به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه حاضرین، همکاران عزیز. تشکر از آقای دکتر شعبانی که خب هم افتخار حضور در اینجا رو به من دادن و هم تجدید دیدار آقای دکتر خدمتی که به هر حال مدتی بود خدمتشون نبودیم. یعنی نشنیدین اینی که الان گفتم؟ و دوست عزیزم جناب دکتر میرزایی و سایر عزیزان که حضور دارن. خب خیلی جالب بود آقای دکتر مقدمه‌ای که فرمودید که یه جوری همه چیز رو بیان کردید دیگه، تقریبا مطالب رو باید فقط به جزئیاتش پرداخت و کلن مطلب رو فرمودید. در شروع صحبتم میخوام که عرض بکنم که خب وقتی که عنوان رو دادم بحث چالش‌های قانونی رو مد نظر بود و حالا ممکنه بحثم خیلی ارتباط با جانبازان پیدا نکنه، همطور که فرمودید به طور کلی در مورد هر کسی که مواجه با تروما هست و مشکلات روانی ناشی از تروما. خب موضوع بسیار بسیار حساسی است، به خصوص در مسائل در حیطه قانونی، وقتی که شما باید تایید کنید که فردی دچار اختلال هست و روش قسم بخورید. این نکته‌ای که من همیشه به دستیاره‌ای هم که میان پزشکی قانونی وقتی تو کمیسیونامون میشینن یا توی معاینات بسیار فردی مریضا یه ده دقیقه که میگذره میگن خب این PTSDه مثلا یا این اسکیزوفرنیه معلومه این، بعد میگم خب اگر این تشخیص رو مطمئنید میتونید بنویسید امضا کنید و تا 50 سال پاسخگو باشید، اون وقت یه کمی دستلشون میلرزه، میگن خب حالا میشه گفت رول اوت فلانه. در مسائل قانونی آقای دکتر شعبانی، آقای دکتر همتی که شما تشریف داشتید تو کمیسیون ها، چیزی رو که می نویسید تو حیطه قانونی باید بتونید روش قسم بخورید و باید 50 سال بتونید ازش دفاع کنید. یعنی نمیتونید بنویسید بعد بگید من تشخیصم این بوده. بعضی وقتا بر اساس اون تشخیص حیات سلب میشه، بعضی وقتا بر اساس اون تشخیص زندگی فرد از نظر مالی مثلا زیر و رو میشه، اصلا منهدم میشه، اصلا یه جوری یا برعکس خسارات سنگینی به طرف مقابلش وارد میشه. و همین دلیل در بحث قانونی اون تشخیص های کلینیکی دیگه قاطع نیستن و شما نمیتونید روش قسم بخورید. حالا آقای دکتر یه چالشی رو مطرح کردن که خب خیلی ها اصلا PTSD رو یک اندستری میدونن و اصلا تشخیص نمیدونن. خب ببینید وقتی با چنین دیدگاه های مواجه هستید، یا مثلا حالا چرا PTSD آقای دکتر، حتی واژه‌ای به نام جنون که در قانون خیلی بهش اشاره میشه و رفع مسئولیت کیفری میکنه فرد رو، بسیاری از مکاتب حقوقی و قانونی اصلا قائل به اون نیستن. یعنی چیزی به نام جنون وجود نداره که فردی که جنایت رو میکنه آگاهه که داره جنایت میکنه. حالا ممکنه جا خشمش زیادتر شده باشه اینجا، ولی این که بگه مسئول این کار نیست اصلا قبول نمیکنم. مثلا آقای انیس مثلا معتقده که جنون یک راه فرار قانونیه برای متهمین، برای مجرمین، و به خاطر همین دیگه در دادگاه آمریکا از 2000 اصلا زیاد توجهی به این مثلا دفاعیه ها نمی کنن. حالا فکر کنید مثلا PTSD که یه عارضه کاملا ذهنی است و فرد داره خودش تجاربی رو میگه و شما به اساس اون چی که میگه شما دارید تشخیص گذاری میکنید. حالا بر اساس این تشخیصی که شما گذاشتید میخواید هزینه هم بپردازید، یعنی هزینه رو گردن یک ارگانی بذارید که اون ارگان باید اون هزینه رو بپردازه. و وحشتناکتر از اون در مسائل قانونی وقتی است که ما میخواییم خسارت رو بدیم به فردی که در واقع به عهده فردی که باعث اون خسارت شده. فکر کنید که مثلا شما با همسایتون دعواتون میشه، مثلا میدید یکم کشمکشی مشاجره میکنید با هم دیگه، چهار تا حرف میزنید، فردا صبح فکر میکنید دادخواستی که میاد از کلانتری برای ما چیه؟ خانومش که تو خونه بوده و مثلا بارداره یا مریض بوده، حالا میگه مریضم مثلا، میاد از کلانتری نامه میاره که در اثر مشاجره دیشب همسر من دچار آسیب روانی شده، عیناً علائم اکیوت استرس دیزوردر هم میگه، دیگه خوابم نمیبره، دیگه این اسلایدار همینطور دارن رد میکنن، اگه ممکنه من توضیحاتی میدم بعد سریع رد میکنم از روی اسلایدار. بل میکروفون لطفا ببندین، بستن نیستین که. خب اسلایدار رو اگه ممکنه برگردید به اول، چون به هر حال تمرکز رو هم به هم میزنه، اسلایدار رو برگردین اول. خب عرضم به حضورتون که بعد اینجا شما تمام علائم اکیوت استرس دیزوردر رو میبینید و باید تعیین خسارت بکنید. حالا مثلا خیلی اتفاق میفته، یعنی بعضی از پرونده های ما آیده تو به حدی مضحکه که واقعا نمیدونیم چی کارش بکنیم. مثلا مدیر ساختمون رفته در خونه میگه آقا چرا مثلا سه هفته سه ماه مثلا
قطع شد،
عذرخواهی میکنم این مثلا اینکه کار نمیکنه. با اینم با اینم بله، بعضی از پرونده ها به این شکله، مثلا مدیر ساختمون میره در خونه یارو میگه که مثلا سه ماهه که شارژتو نمیدی، آقا چه این چه وضعشه فلانه، بعد اونم یه حرفایی میزنن که مشاجره میکنن، نه کتککاری میشه نه ترومایی نه تهدیدی نه چیزی، صداشون رو میبرن بالا. بعد اون آقا میره ادعا میکنه که همسر من دیشب مثلا ایشون اومد در خونه من، زنگو که دست گذاشت رو زنگو همینجور یه سر زنگ زد، خانم من از خواب پرید، از اون موقع استرس داره، همش میترسه، لرز میکنه، عرق میکنه، نمیخوابه، نمیدونم هی تپش قلب داره فلانه بیساره و هم هی نگرانه و هی میگه که نمیدونم دقیقه خوابم میبره، فکر میکنم اومدن تو رو بکشن و تو رو خفه کنن و فلان، و ادعا به خاطر اینکه فرد رو محکوم. خب اینجا ترومایی وارد شده و یک کلینیسیان ممکنه که اگه با همین علائم بیاد مطب، دارو هم بهش بدید و یه تشخیص اولی هم بذارید، ولی در مسئله قانونی شما باید قاطعاً بگید که همچین اتفاقی افتاده و همچین خسارتی وارد شده یا نه، و بعد تازه خسارت تعیین کنید، یعنی ریالیش کنید قضیه رو. خب اگر رو اسلاید اول میتونید برگردید، یه سایکیاتریک اینجری منظور اختلالاتی یا عوارضی هستند که به صورت، میشه رو اسلاید اول برگردین این... آها بله اومد. سایکیاتریک اینجری در واقع نتیجه تجارب تروماتیک و استرسفول هستند و حالا میتونه هر چیزی باشه، مثلا یک تصادف اتومبیل باشه، یک مثلا اتفاقی در محل کار یا مسائلی از این قبیل، و از جمله تهاجمای جنایی، یعنی حرکاتی که باعث آسیب و خشونت در واقع میشه. استدلال خودم رد کنم آقای دکتر میشه؟
ما کدوم
تمام پایین شمیشه بر خب کامپنسیشن نورسیس هم که آقای دکتر اشاره کردن که در واقع یه جوری علائم نوروتیکی هستن که به نظر میاد اگزاجریتد شده هستن و نتیجه اون یا در واقع هدف اون دریافت غرامت است. آسیب های روانی دو تا دسته قربانی داره، یکی کسانی که مستقیم درگیر هستن، قربانی اولیه، کسی که همون تروما بهش وارد شده، یه دم قربانی ثانویه، مثل مثالی که عرض کردم براتون، قربانی ثانویه است، تروما به فرد دیگری وارد میشه و اون فرد که شاهد اون قضیه هست و اون اتفاق هست دچار مشکل میشه و خودش رو به عنوان قربانی میاره تا براش تعیین درصد خسارت بشه. حالا مثال های دیگه هم هست که اینجا ذکر میکنه، مثلا مثل کسی که همسرش رو میبینه در یک تصادفی مثلا خونین و مالین یا ماشین بهش زده مثلا افتاده، اون با مشاهده اون صحنه دچار آسیب روانی میشه. اصطلاحی هست به اسم مانیتری کامپنسیشن یا جبران نقدی، جبران پولی، که خیلی مورد بحثه، همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، که ما میخواییم که به آسیبی که به کسی وارد شده یه جوری در ازاش پولی پرداخت کنیم، یه محاسبهی بکنیم، یه پولی پرداخت بکنیم تا این آدم خوب بشه. اون آسیبی که بهش وارد شده از در واقع برطرف. این که شما روی درد و رنج و ناراحتی انسان‌ها قیمت بگذارید کار بسیار سختی است و گاهی گفته میشه که کار عبث و بیهوده است. چطور ما میتونیم بیایم یه قیمت بذاریم، بگیم مثلا کسی که استراب داره مثلا به این درجه انقدر باید پرداخت بشه، این که درجه بالاتری داره باید مبلغ بیشتری پرداخت بشه، و اونا را اساساً بر چه اساسی تعیین میکنیم و چگونه میتونیم بهش مطمئن باشیم این موضوعات. اون کسانی که مخالف همچین جبران هایی هستن این نکته رو خیلی روش تاکید خب اعتقاداتی وجود داره در مورد جبران پولی یا مانیتری کامپنسیشن، و اون این که میگن اولا این میتونه فقط بخشی از اون مسئله ای رو که به وجود اومده اصلاح کنه، مثلا یک مرهمی باشه فرض کنیم، به قول آقای دکتر یه روز خوشحال باشه و بعد دوباره فردا بره تو همون حالت خودش، یه مرهمی باشه، یک کاهش مشکلی باشه، ولی نمیتونه حل این مشکل به وجود اومده باشه. نکته دوم این که مطالعاتی کردن و دیدن که اگر به افرادی که آسیب دیدن سرویس های درست سلامت روان و درمان های درست و اصولی بهشون ارائه بدن، بسیار بسیار نتیجهش بهتره. حتی در یه مطالعه مثلا میگه 32 برابر خاص بنفیت داره این کار. و ما تو پزشکی قانونی هم میبینیم فردی اومده، مثلا همین مثالی که عرض میکنم فرض کنید، حالا خیلی فردی اومده میگه که من خودم همسرم دوچار تروما شدیم، اینطوری هستیم اینطوری هستیم، رفته نسخه دکتر و گواهی هم از آقای دکتر روانپزشک آورده و من الان 3 ماه تحت درمانم و فلان. میگیم خیلی خوب، مثلا شما محاسبه میکنیم، میگیم حالا یه جداولی هست، حالا در ادامه شاید وقت کنیم بهش برسیم، میگیم مثلا بر اساس این 1% دیه کامل، 1% دیه کامل یعنی 6 میلیون تومان، یعنی 6 میلیون تومان به این بدید بره خوش معالجه بکنه. ایشون میره و بعد وقتی نگاه میکنه میگه 6 میلیون تومان. من حالا دو تا مطلبه، اگه تمارز کرده باشه و خوش مریضی زده باشه برای اینکه طرفو محکوم کنه، میگه اه من رفتم 4 تا کلمه گفتم، 4 تا جمله گفتم، 6 میلیون برام نوشتم، میرم میگم حالم بدتر شده. بعد از 1 ماه 2 ماه دوباره میره چند تا نسخه جمع میکنه، میاد میگه من حالم بدتر شده، من اون حالتایی که گفتم الان 10 برابر شده. به هوایی که، یا اگه واقعا مشکلی داشته، شاید مشکلی بود که به مرور زمانم کم میشد و برطرف میشد، اون درصدی که ما تعیین کردیم به او میقبولونه که پس من درصدی دچار آسیب روان شدم، پس من مریضم، پس من دیگه از این بعد باید خیلی هوای خودم رو داشته باشم، یا این مرده اومد من رو مریض کرد با این کاراش فلان، و یه سری سیکرول حتی ممکن در ادامه ایجاد بشه. پس تعیین این مثلا خسارت و جبرانش به وسیله پول میگه خوب نیست، بهتره که سرویس بدید بهشون، کاری که در بسیار از ممالک الان انجام میدن، مثلا در آلمان، در فرانسه، در بعضی از کشورهای اروپایی این کارو میکنن، میان از روانپزشک میخوان که ایشون چشه اولا و چقدر درمان نیاز داره. مثلا میگه ایشون دچار PTSD مثلا با این درجه است و مثلا به مدت 6 ماه 3 ماه 1 سال نیاز به روان درمانی داره، نیاز به دارو درمانی هم داره. خب هزینه داروهاش چقدره، هزینه ویزیتاش چقدره، هزینه رفت و آمدش چقدره، هزینه روان درمانی ها چقدره، و یک مبالغی هم بابت اینکه به خاطر این پروسه درمان از کار میفته. حالا نه اینکه مثلا از کار بیفته، کاری که او یک میتونه 1 ساعت 1 میلیون دلار در بیاره حساب نمی کنن، به طور متوسط و اوریج یک مبلغی در نظر میگیرن، اینو محاسبه میکنن و اینو به عنوان مونیتری کامپنسیشن به فرد اعلام میکنن که شما برای جبران مشکل خودت باید مثلا بری کلینیک، فرض کنید مثلا درمانگاه روانپزشکی ایران پیش آقای دکتر فلان خانم دکتر، باید بری اونجا مثلا به مدت 1 سال، هزینه های رفت آمد و هزینه های درمان و هزینه های فلان همه محاسبه شده و پرداخت میشه. در واقع فرد بدون اینکه پولی پرداخت کنه بلند میشه میاد، جلسات درمانشو میاد، داروهاشو میگیره، پامیشه میره و تمام هزینه‌هاش پرداخت میشه. از کدوم محل؟ از محل ضارب، اون کسی که این مسئله رو ایجاد کرده، حالا ارگان، سازمان، فرد، هر جا. و 1 سنت هم پول به خود فرد نمیدن که بگه که کمه و بیشتر بدید و اینا. شما مریض شدی، ادعا داری مریض. این پروسه باعث میشه خیلی ها که مالینگرینگ بودن، تمارز کردن، اینا که اوت میشن، اینا حالا حوصله پنجان برن بی خود پول یه توی جیبه یکی دیگه بره به من چه. اونایی که خفیفتر و میتونن مدارا کنن و اینا الهم فلهم میکنن، الان سر کارم باشم بهتره یا بلنشم برم دنبال این. و اونایی که واقعا بیمارن میان، وقتی واقعا بیمارن میان آقای دکتر کار شما آسون تره، دیگه لازم نیست هی کند و کاف کنید این واقعا تمارز داره میکنه، این واقعا واقعا اون آدمی که اومده مشکل، مثل مطب هر کی میاد پیش شما واقعا به مشکل خورده، اونم مشکلی که دیگه شدید شده اومده دیگه، تا میشده با حالا دعا و سر کتاب و نمیدونم توصیه عمه و اینا رفش کرده دیگه، وقتی پیش ما اومده واقعا مشکل داره اومده دیگه. اینجا تو مطب شما نمیگه اول انرژی بزنید، داره تمارز میکنه، دروغ میگه یا راست میگه. از اول فرض این است که درست. پس میگه که این کار اگه بکنیم نتیجه بسیار بهتری داره. در خب بعضی از انجمنها اومدن انجمنهای حرفه‌ای تشکیل دادن، مثلا وکلا، حقوقدانها، اینها، و با یه سری البته از روان پزشکا و این حرف ها تبلیغ میکنن، میگن که شما تاییدیه مبنی بر اختلال روانی بیارید، بر حسب اینکه این تشخیص چی باشه چه جوری باشه ما براتون غرامت میگیریم. حالا مثلا اگه آسیب شدید دیدید، مثلا از 48,000 پوند تا مثلا 101,000 پوند، عددارم طوری تنظیم کردن وسوسه آمیز باشه و مثلا خیلی دقیقه، ما مثلا 101,000 مثلا 100,000 هم نه. خب اینا انجمنهای صنفی هستن، تعدادی وکیل دارن، روانپزشک دارن و تبلیغ هم میکنن، بیاین پیش ما، ما براتون اینو و میگیرن و این هزینه ها رو میگیرن بر اساس تشخیص روان پزشکا، میبرن و میگن ایشون دچار این آسیب شده، مایلد مدریت فلانه، و پول میگیرن و به اصطلاح این جزء کلیم های خیلی خیلی زیاد هم هست. در کشور ما چیکار میکنیم؟ ما دیه و ارج تعیین میکنیم. دیه که خب تعیین شده است، قانون تعیین کرده، مثلا اگه کسی چشمش رو از دست بده نصف دیه، اگه دستش رو از دست بده نصف دیه، اگه مثلا بویاییش رو از دست بده یه دیه، اینا دیه است، تعیین شده و کاری به متخصص و کارشناس نداره. یه چیزی هست به نام عرش. عرش به معنی اون بخشی از دیه است یا درصدی از دیه که توسط کارشناس تعیین میشه و در قانون تعیین نشده. یعنی قوانین فقهی و حقوقی کشور ما نیومده بگه مثلا PTSD 5%، 10%، مثلا اینجور چیزی نگفته. عرش رو کارشناس تعیین میکنه، میان میگن خب ایشون چش شده مثلا PTSD، چش شده افسردگی بعد از تروماست، خب درصدش رو کی باید تعیین کنه؟ کارشناس متخصص روانپزشک. میبرن آقای دکتر معاینه کنید، هم دکتر بگید چشه، شما معاینه میکنید میگید به این درجه مود دیزوردره، به این درجه انزایت دیزوردره، بعد اون رو میگه خیلی خوب، حالا این چیزی که گفتید چقدر عرشش، یعنی درصد، چند درصد دیه، شما میگید 1%، 5%، 10%، حالا امسال هم که 645 تومن دیه است، مثلا بگید 5% میشن 35 میلیون میشه و اون باید بره بگیره. این تعیین عرش. اشکال این قضیه این است که اگر برای کسی 25% دیگه، حالا کمترین درصد عرشی که ما تعیین میکنیم، ما روان پزشکی 25% در جسمی ها مثلا 0.01% هم دارن، مثلا یه جمعنم پوستی خراش کوچولوی چیزی، مثلا یه چیز خیلی بی اهمیت، مثلا درصد دیه داره. ما 25% دیه مثلا میشه 1.5 میلیون مثلا. خب طرف که مثلا 200 تومن فقط به سازمان داده که معاینه بشه و نمیدونم چی بشه، یه 2 ساعت هم که نشسته و یه 200 تومن هم کرایه رفت و آمد داده و اینها، یه درصدش هم تو دادگاه که میخوان بهش بدن ازش به عنوان چی و چی کم میشه، مثلا ممکنه 700 تومن مثلا میخواد دست اینو بگیره. این مشکلی که اینجا پیش میاد در رابطه با مسائل روانی ناشی از تروما این است که آیا اعلام این به مراجع قضایی و اعلام این مسئله آیا به نفع بیماره یا نه؟ بعضی وقتا میگیم که این نیم درصد یا یه درصد 3 تومن تا 5 تومن بگیره یا نه، به این که سیکرول پیدا بکنه، به این که آویزون سیستم قضایی بشه، هی بره اعتراض بکنه برگرده، نمیارزه. و بهتره چشم پوشی بشه. بعضیا با همین دید، با وجودی که میبینن علائم مختصری داره، میگن که از نظر روانپزشکی عرش نداره. و بعضیا خب دلسوزانه عمل میکنن و طبیعتاً عرشی تعیین میکنن که ممکنه به مشکل بخوره و به سا مسائلی که گفتم وارد بشه. خب خیلی سریعتر بریم، مثلا زائل کردن عقل در ماده 675، البته من عینکم مناسب نیست و خوب نمیبینم، فکر کنم 675 باشه، درست میگم آقای دکتر؟ در ماده 675 زوال عقل، زوال عقل یعنی گفته زائل کردن عقل موجب دیه کامله و ایجاد نقص در اون موجب عرشه. خب پس اگه یکی صدمه بهش زدن، میکروفونو مثل این که باز کردن میکروفون سالن رو ببخش، اگر آسیبی زد و موجب از بین رفتن عقل شد، یه کامل مثلا فرد در سایه تصادفی چیزی کاملا دمانس پیدا کنه و دیگه قوای عقلیشو از دست بده، یک دیه کامل. و اگر نقص درش ایجاد بشه، مثلا آسیب ببینه یه بخشی از حافظه‌شو از دست بده، عرش تعیین میشه. و یکی دیگه هم گفته که در ماده 679 میگه اگر تشخیص دادید که عقل زائل شده و براش دیه نوشتید و دیه بهش داده شد، بعد از مدتی بهبودی پیدا کرد، بخشی از عقلش برگشت، اون دیه مستند میشه و عرش پرداخت میشه. این چیزیست که در قانون تعیین کرده که حالا تا چه حد کسی که تو این مملکت پولو گرفت پس بده، دیگه اونم داستانیست. تعیین عرش اختلالات روانی چند تا رویکرد داره. یکی رویکرد تشخیصیه، یعنی ما میگیم بایپولار انقدر، میجر دیپرشن انقدر، اومدیم همه اینا رو قیمت گذاری کردیم. ما نه مثلا آقای دکتر همتی هم در کمیسیون جانبازان قیمت گذاری کردن، غیر از این آقای دکتر همینطوره دیگه. مثلا اگر دیپرشن بودی 10 تا 20 درصد، اگه بایپولار بودی 15 تا 25 درصد، اگه اسکیزوفرنی بودی 30 تا 55 درصد تعیین شده دیگه، و بر اساس اون امکانات و چیزی داده میشه. اینجا در پزشکی قانونی میتونیم بگیم که مثلا مایل PTSD 1 تا 5 درصد، کاری که عملا داره انجام میشه. مادریت PTSD مثلا انقدر تا انقدر، 10 درصد تا 15 درصد، و میاد پرداخت میشه به. اما نه مایل PTSD که فکر کنید او خیلی شد، خورید ذهنتون ضربه جمع کنید 60 میلیون 80 میلیون، پس فردا دعوامون شد میریم. عموما تو پزشکانی اینجور درصدا خیلی خیلی کم. مثلا ما به کسی که از حادثه سقوط هواپیما جون سالم به در ببره و بعد علیه اون شرکت هواپیمایی اعتراض کنه و اینا، مثلا امکان داره که یه ماد یا مدرت PTSD، اونم حالا با توجه مدارکش و سوابق درمان و حالتهایی که ازش میبینیم و اینها، به ندرت پیش میاد، مسائل معمولی و دعوای معمولی و این مسائل، برای این که خب بر اساس تشخیص هم باید لایفتیل تنگ باشه. روی کرده عمل کردی یا فانکشنال، چقدر فانکشن طرف افت کرده، این هم یکی از روش هاست که آماگاید، تکست مشهور مال متخصصین پزشکی قانونی، به اساس این عمل میکنه، چقدر عمل کرده فرد کاهش پیدا کرده. و روی کرده جبرانی، روی کرده جبرانی این است که این چقدر درمان نیاز داره. خیلی خوب، حالا هر چیش که هست با هر تشخیصی چقدر طول میکشه؟ 6 ماه؟ 1 سال؟ 3 ماه؟ 1 ماه؟ چقدر طول میکشه؟ چند بار باید دارو دکتر بره؟ چقدر باید دارو بخوره؟ و بر اساس اون ریالش تعیین میشه، بعد به درصد تبدیل میکنه. مثلا اگه شد 3 میلیون تومان میگیم 0.5%. مثلا و اینم یه روش هست برای
جبران اینا که همونطور که اشاره کردم آماگاید یا چیز اون تکس تشخیصی و توازبندی تشخیصی به اصطلاح پزشکی که البته آماگاید میاد اون وقت بر اساس اینکه چقدر محدودیت فعالیت روزمره داره، چقدر مشکل در عملکرد اجتماعی داره، چقدر مشکل در انجام وظایف داره و این مسائل که یه مقدار کیفیه برای اینکه میاد توانایی انجام فعالیت های روزمره. حالا ببینید چقدر اینا سخته. شما وقتی کسی میاد ادعا میکنه که من آسیب دیدم، حالا من آقای دکتر خاطرم نیست که کمیسیون جانبازان تشریف داشتیم نبودیم، آقای دکتر همتی که سالهای سال بودن با هم
من
میکروفون باز شد ببخشید در میکروفون رو لطفاً ببندین. در کمیسیون ها دیده بودید مثلا وقتی که کسی میاد میگه که من از اون سالی که موج خوردم مریضم اینا، وقتی میگیم که خب مثلا کارم میکنی، نه اصلا نمیتونم کار بکنم. خب حالا شما کجا میدونید که این نمیتونه کار بکنه؟ هیچ سابقه و پرونده و اطلاعاتی راجع به این نیست. آماگاید این کارو میکنه، یعنی ابزارهایی داره، افرادی رو داره که میتونه متوجه بشه که این فرد واقعا چقدر کاهش عملکرد داشته و بر اساس اون عملکرد اجتماعیش چقدر کم شده، تمرکز مشکلات تمرکز چقدر پیدا کرده، چقدر این مشکل تمرکز پایدار و مستمر بوده، کاهش عملکرد شغلیش رو حساب میکنه که مثلا در محل کار چه آثاری چه مثلا مسائلی داشته. خب در مسائل قانونی غرامت و درخواست غرامت شما آقای دکتر هم اشاره کردن، مالینگرینگ همونطور که اشاره کردن، خب تمارز و خود رو به بیماری زدن در شرایطی که ممکنه که یک مقداری همراه با اگزاجریشن دیسپشن فریب، همه اطلاعاتی که به شما میده دروغه. قبل از این حادثه چطور بودی؟ عالی، من هیچ مشکلی نداشتم. خانم 70 ساله‌ای مثلا اومده از خیابون رد بشه، مثلا در اثر حالا بی احتیاطی کارفرما پاش گیر کرده خورده زمین، دستش زخمی شده، مثلا پوست سرش خراشیده شده، پلان شده، بعد میاد ادعا میکنه از وقتی این طوری شده من حافظم رو از دست دادم. بعد سوال میکنه قبلن، میگه من این ماشین حساب بودم، همه کاراشون رو به من میسپردن، از من میخواستن که من برم مثلا بهشون بگم چی کار باید امروز بکنن. در واقع خودش رو بیش از حد و فراتر از حد خوب نشون میده. و چی شد اینجا؟ دوباره هم مشکلشون هم اینو بزنم و دروغ میگه. شما بر اساس اطلاعات دروغ اون وقت میخوایی تعیین عرش و خسر. آقای دوستی چقدر وقت هست من همینطوری دارم میگم؟ تمومه تقریبا. خب و فیکینگ بعد که به منظور این که اختلالی وجود داره و بدتر نشین میده، و سیمولیشن به معنی این که علائم سازی میکنه در تقلید از وجود یک بیماری که شما باید اینجا سیمتوم وریدیتی انجام بدید که چقدر از این چیزایی که میگه درسته و با اون اشخاص سوم شخص مفرد در واقع از شخص دیگر بتونید اینا رو با هم چک کنید و سایر اطلاعات و اینا. من سریعتر رد میشم. خب اونایی که فریبکاری میکنن معمولا نشونه های مبهمی رو بروز میدن، علائم غیر اختصاصی رو بروز میدن. چند تا نکته من برای دستیارا که فکر میکنم عده‌ای حاضر هستن اینجا خوبه بگم، من تو پزشکخانه هم اینا رو بهشون میگم که افراد متمارز چند تا ویژگی دارن. یکی این که اولش که میان بدتر از موقعی هم که دارن میرن بیرون، اینو همیشه یادمون باشه. دوم این که افراد متمارز معمولا وقتی که به علامتی که مد نظرشه تمرکز میکنید همکاریش بهتره، و به همین دلیل ما افرادی که تمارز میکنه مثلا میاد میگه من چیزم خیلی افسردم، خوابم اینطوریه، اینا رو با تأکید میگه و انتظار داره ما هی از پترن خوابش بپرسیم. بعد ما میریم چیزای دیگه میپرسیم، مثلا میگیم سر کار چطور هستی، باز میبنده به خواب، میگه چون نمیخوابم سر کار خیلی حالم بده فلان. بعد میگیم خب تفریحات چیکار میکنی، با بچه ها چطوری، مثلا اشتهات چطوره، هی دوباره بر میگرده به خواب. بعد میگیم خب حالا راجع به خوابت بگو، اون وقت با انرژی و حوصله بیشتری پاسخ میده. نکته دیگر در مورد افراد متمارز این است که خیلی مایلن ببینن چی نوشتیم. آخر کار معمولا سوال میکنن یا نمیره بیرون، پا به پا میکنه، مردده که خارج بشه، یعنی میگه تموم شد دیگه کاری نداریم من برم، هی وامیسته و میخواد که ببینه شما نتیجه کارتون چی. و اون مسئله دیگه هم که میدونید اکثرا تست میکنید، به سوالات بدیهی گاهی وارونه جواب میدن، سوالاتی که هر کسی میتونه جوابش رو، حتی یک فرد عقب مانده ذهنی هم میدونه، اینا طوری نشون میدن که یعنی ما نمیدونیم. و یه سری علائم دیگه که حالا چون وقت تموم شده راجبش زیاد اشاره نمیکنه. این که ما عرش اختیارات روانی رو تعیین کنیم چه نتایج نامطلوبی داره؟ همطور که گفتم سیکرول ایجاد میکنه، باعث میشه فرد متشاکی اعتراض کنه، طرف میگه که اومد پزشکخانه چهار تا جمله و چهار تا مصاحبه و اینا، مثلا اینقدر من باید بپردازم بابت چیزی که ذهنی این فرد گفته، اطاله دادرسی میشه، ای کار ادامه پیدا میکنه، این شکایت میکنه، این به اون اعتراض میکنه، این درصد رو قبول ندارم. آقای دکتر روان پزشکی پزشکانی هم که دیگه تو این چیزا دیگه بعضی وقتا تعارف با کسی نداره، یک کمیسیون گفته 5% اعتراض کرده، اون طرف گفته نه 5% زیاده، میاد کمیسیون بعدی بقیه میشن میگه نه به نظر ما 10%، یه او میره بالاتر. بعد اون طرفی که چیز کرده میگه که آن کمیسیون اولی بی خود کرد، کمیسیون دومی خیلی تخصصش خوب بود، فلان بود، ولی فلان چیزو نگفتم بهشون، مثلا یادم رفت بگم که مثلا خوابم هم بده، به هوای این که این کمیسیون دست دلبازه و بیشتر میشه. این اطلاع دادرسی میده، این میره اون شکایت میکنه، برمیگرده اعتراض میکنه. محدودیت های بیمه ای برای جبران و خسارت وجود داره، بعضی وقتا بیمه ها بعضی از اختراعات رو قبول نمیکنن، این اونو اصلا به رسمیت نمیشناسن یا مسائل دیگه، یا اون درصد رو قبول ندارن، و پیامدهای اجتماعی معلولیت که ایجاد میشه. فکر کنم حالا دیگه با توجه به وقت تمام شده و مطالب هم من سریع رد شدم، امیدوارم که رسونده باشم مطلب و که بحث این چیز هست. یه نکته ای هم که حالا آقای دکتر همتی حضور دادن اینجا، پرونده های جانبازانی آقای دکتر که امکاناتی که جانبازان، ستاد جانبازان، بنیاد جانبازان بهشون داده بود و این امکانات رو نقد کردن، یعنی فروختنش، زمین، نمیدونم ماشین فلان اینا فروختن، بخشی از پرونده های ما رو تشکیل میده. طرف مثلا برگشته میگه من 75 زمینی رو که بنیاد داده بود فروختم و اون موقع حالم خوب نبود، اون موقع مریض بودم، اینم پروندم، نورافشار بستری شدم، صد بستری شدم، اینا PTSD بودم، دیپرشن بودم، اونو برگردونید به من. حالا مثلا اون ملک مثلا 10 میلیونی الان شده 1 میلیارد تومان، اینو به من برگردونید. و بخشی از کار ما این شده که خیلی خیلی چیز هست. نکته ای هم آقای دکتر شعبانی اشاره کردن که من بر رفع خستگیتون اینجا راجع به مورال اینجری، نکته جالب بود، من اصطلاحش رو نمیدونستم و الان از شما یاد گرفتم و به نظرم خیلی جالب بود. یه فیلم سینمایی از آقای دکتر
به اسم برادرز ساخته جیمز رایدن شاید دیده باشین. به نظر من یکی از بهترین و زیباترین فیلم هاییست که راجع به PTSD ساخته شده و ماجرای سربازی که بعد از یا افسری که بعد از جنگ میاد و به عنوان به اصطلاح چی میگن قهرمان جنگ که خیلی کارا کرده و خیلی مقاومت کرده و خیلی شکنجهش دادن و اینها، اما خود او میدونه که در جنگ چه کرده و چقدر از نظر مورال ذهنش آزار میبینه و چقدر خودش رو سرزنش میکنه. و چیز جالبی است، من در بسیاری از جانبازانی که پیش خودم اومدن در مطب برای درمان، وقتی دیدم که درمان من به جایی نمیرسه، حالا شاید مثلا جای دیگه هم رفته نتیجه‌ای نگرفته، یه سوال ازش میکنم، میگم که در جنگ اتفاقی افتاده که به کسی نتونی بگی؟ و خیلی جالبه که یه موردش آقای دکتر میرزایی میدونن، من فرستادم پیششون که باش کار بکنن. فردیست که واقعا کارایی رو خواسته و ناخواسته در جنگ کرده، به هیچ کس هم نمیتونه بگه، فقط میگه من به شما میتونم به عنوان دکتر به عنوان روانشناس میتونم بگم و اینجا نمیتونم بگم، و داره آزار میبینه و یه کیسه دارو بهش میدیم تأثیری هم نمیکنه. خواستم همین اشاره کرده باشم به اینکه حالا این من فکر کردم این PTSD هست و الان با توضیحات آقای دکتر فکر کردم که این ممکنه یک مورال اینجری باشه. خیلی ازتون ممنونم، حوصله کردید و ببخشید که زیاد صحبت شد. خیلی ازتون ممنونم.